أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که صيغه امر عند الاطلاق دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد. مرحوم آخوند درشون چی شد؟ دلالت ندارد، یا گفت که صيغه امر دلالت ندارد، نه به هیئتش دلالت دارد نه به مادهش. هیئتش چون دلالت بر بعث و طلب داره، توش مره و تکرار نخوابیده، مادهش هم که همون طبیعت را میرسونه، پس بعث بر اون ماده است، بر اون طبیعت هست، یا اینجا مره و تکرار نخوابیده. البته مرحوم آخوند فرمودن که چون طبیعت را از ما خواستن، ما وقتی یک بار بیاریم این انطباق قهری پیدا میکنه، ولذا اون امر ساقط میشد قهرن، امتثال حاصل میشود قهرن. بعد یه مطلبی را از مرحوم صاحب فصول نقل کرده. مرحوم صاحب فصول فرموده که این بحث مربوط به هیئت صیغه امر نه به ماده صیغه امر. چرا؟ گفته به خاطر اینکه علمای عربیت اتفاق نظر دارند در اینکه مصدر خالی از تنوین و الف لام فقط دلالت بر طبیعت میکنه، جز طبیعت هیچی را بیان نمیکنه. خب پس بنابراین ما مصدری که هیچ مثل کنارش الف لام و تنوین نباشه میشه همون ماده دیگه، میشه همون ماده صیغه امر. مثلا اضرب که میگیم، ماده اضرب چی؟ همون ضربه، همون مصدری هست که بدون تنوین الف لامه. و آقایان گفتن که این مصدر بدون تنوین و بدون الف لام دلالت بر هیچ مره و تکرار و اینها هیچ کدوم از این خصوصیات نداره، فقط دلالت میکنه بر چی؟ بر همون طبیعت. پس اونجا مسلمه، اونجا دیگه جای بحث نیست که ماده دلالت نمیکنه، بحث در طرف هیئته. اینطوری مرحوم صاحب اصول فرمودن. مرحوم آخوند میفرماین نه، اون بحث رفتی به اینجا پیدا نمیکنه، چون که فرمایش اونها در چی هست؟ آقا در مصدره، مصدر خودش برای خودش هیئت دارد، ماده دارد، مصدر ماده صیغه امر نیست. ممکنه در یه صیغه دلالت بر مره و تکرار نکنه، صیغه دیگر دلالت بکنه. پس چه رفتی دارد که الان مصدر که برای خودش به رأسه یک صیغه هست، برای خودش هیئت داره ماده داره، اون دلالت نمی کنه؟ بله اگر مصدر ماده صیغه امر بود، ماده تمام صیغ بود، فرمایش شما صحیح. اما مصدر خودش مستقله، برای خودش یک هیئت داره و یک ماده داره. این اشکال مرحوم آخوند. بعد فرمودن این قلت، اگر شما بفرمایید که آقا علمای سر فرمودن که مصدر اساس کلام است، اصل کلام است، و منظورشون از کلام هم مشتقاته، مصدر که انه ماده این مشتقاته، این هم گفتن. پس اگر در مصدر چیزی نیست، موادی که در مشتقات هست در اون مواد هم همون نخواهد بود. میفرماین که اولا این فرمایش علمای صرف رو همه قبول ندارن. حالا بصریون گفتن، مثلا کوفیون قبول نکردن، از اونا گفتن اصل کلام فعل ماضی هست. حالا مثلا بصری ها گفتن اصل کلام سیاست آقا مستره. اولا همه قبول ندارن، و ثانیا مراد اونها از این که اصل کلام است رو باید ما بفهمیم چیه. مراد اونها این نیست که مصدر ماده مشتقاته، نه چنین چنین. اونا میخوان بگن که مصدر یک از صیغه، ولی این مصدر را واضع به عنوان یه میزان گرفته، اول اینا وضع کرده بعد بقیه را وضع کرده. اول اینا هم به مادتیهی هم به صورتیهی وز کرده، به هیئتیهی وز کرده، این شده یه صیغه مستقل. بعد دیگر صیغ را به این سنجیده، ببینیم اونها مثلا چی زیاد دارن و هیئتشون، فرض فرمایید معناشون چه خصوصیات پیدا میکنه، اونها را با این میسنجه. اینا میزان قرار داده واضح. این که واضح اینا میزان قرار داده، نه اینکه این ماده اونهاست، ماده اونها نیست، این خود خودش مستقله، ولی این مصدر که انا نزدیکترین چیز به ماده بوده، لذا آمدن این را واضح دیده که با دیگر سیغ یک کمی از اون ماده دور شدن، ولی این نزدیکترین مطلب هست به ماده، همون حدث هست که منتصبه به فاعل، دیگه نه خصوصیت تحققیه دارد، نه خصوصیت ترقبیه دارد مثل فعل ماضی، فعل مضاری، نه خصوصیت طلبیه دارد، دیگر مشتقات نه خصوصیت دارن دیگه. دیده که همون ماده به اصطلاح نزدیکترین صیغه‌ای که به ماده هست چی هست؟ مصدره. آمده اینا معیار قرار داده. بیم به معنای این نیست که این ماده اونها. عبارت مرحوم آخوند را من عرض کردم، شما ملاحظه فرمایید، من اینجا یادداشت کردم، بعد امروز یادداشت کردم که اینجا بخونیم تا اینکه عبارتشون مثلا روشن‌تر بشه. این قلت، چون بعضی از اساتید ما دعویشون این بود که گاهی عبارت کفایه را هم میخوندن معنا میکردن که روشن بشه. این قلت فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام، پس معنا این که گفتن که مصدر اصل کلامه چیست؟ قلتو ما انه محل الخلاف، آخون میگه با اینکه اول این محل خلافه، معناش اینه، معناش اینه که این را میزان قرار دادن، اول اینا وضع کردن، بعد دیگر مشتقات را، اینم خودش یک مشتقیه، اینا وضع کردن، بعد دیگر مشتقات را با میزانی سنجیدن، واضح اول اینا وضع کرده، بعد دیگرها را وضع کرده. ببینید معنه و محل الخلاف، معناه و معنای این که اصل کلام است این است، ان الذی وضع اولا، اون کلمه ای که اول وضع شد، بالوضع شخصی، به وضع شخصی یعنی این که به وضعی که خودش ملاحظه مستقل دارد، ملاحظه شخصی را اینطوری معنا کنید، نه شخصی به معنای جزئی، شخصی به معنای این که ملاحظه مستقل، اون که اول به وضع شخصی یعنی با ملاحظه مستقل میشه مستقلا ملاحظه کرد وضع شده، ثم به ملاحظته وضع نوعیان، بعدن به ملاحظه همین، ببینید میزان قرار دادن، به ملاحظه همین وضع نوعیان، وضع نوعی پیدا کرد یعنی هیئت ها، او شخصیان یعنی مواد، سایر سیاق، سایر سیاق یا وضع نوعی پیدا کرد یا وضع شخصی، التی تناسبه، اون سایر سیاقی که مناسب هست با این اولی که همون مصدره، مما، اون سایر سیاق از کدوم سایر سیاق؟ از اون سیاقی که جمعهو، جمع کرده اون سایر سیاق را، معهو با اون مصدر با اون اولی، مادت و لفظه، یه ماده لفظی جمع کرده که متصوره فی کل منها و منه و منه، در همون سایر سیاق از هم در همین هست، به صورت در هر کدوم به یه صورتی هست، و معنن کذالک، و جمع کرده این را با اونها، یه معنایی که در هر کدوم از اینها هست اما با یه صورت خاصی. پس اونی که اولا وضع کرد و بعدا بقیه را بر حساب این وضع کرد، اونم مرادشون هست. عبارتشون اینجا چون ضمیر اون زیاد داره باید دقت کنید. توضیح ما این است که دیگ مختلفی که یک ماده دارن در نظر بگیرید، مثلا ضارب، مضروب، ضربه، یضربو، ضرب، اضرب، اینا رو در نظر بگیرید. اینها یک ماده لفظی دارن که مشترک بین اینها، ذات و ر و ب در همه اینها هست، درسته؟ یه معنای مشترکی دارن که در همه اینها هست، پس یه معنای مشترک هست بین اینها، یه لفظ مشترکی هست، لفظ مشترک در همه اینها هست، اون ذات و ر و ب، معنای مشترک همون معنای زدنه که در همه اینها هست. خب در هر کدوم از اینها این لفظ مشترک، لفظ ذات و ربه، یه صورت پیدا میکنه. یعنی ذات و روبه را شما بخواید میشه ماده، اون ذات و روبه که در همه اینا هست اونشه ماده، ماده لفظی اینها، ماده لفظی اینها را تا صورت ندید اصلا وجود پیدا نمیکنه. هیچ ماده بدون صورت فعلیت پیدا نمیکنه. ذات و روبه که در همه اینا هست، هم در ضارب هست، هم در مضروب هست، هم یضرب هست، هم اضرب هست، ماده لفظی ها بخواد فعلیت پیدا بکنه باید یه صورت پیدا بکنه دیگه، یا صورت اسم فاعل، یا صورت اسم مفعول، یا فعل ماضی، یا مضارع، یا مصدر، بالاخره باید صورت نظر مودی. خب بس صورت ها میان اون ماده لفظی فعلیت پیدا میکنه. معنا همطوری، معنای زدن بخواد فعلیت پیدا بکنه در همه اینا هست، یا باید در ضمن قالب مصدر پیدا بکنه، یا فعل ماضی، یا فعل مضارع، یا اسم فاعل، اسم مفعول، یا امر. پس شما یه ماده دارید در همه اینا میچرخه و هیچ چاره‌ای ندارید که اون ماده را لفظاً بخواید تلفظ بکنی، باید در قالب یک صورتی بدید، صورت یکی از این صیغه ها، یا مصدر، یا اسم فاعل، یا اسم مفعول. بالاخره بدون اینها نمیتونید اون ماده را در نظر بگیرید. و همچنین نسبت به اون معنا، معنای مشترک هم بخواید در نظر بگید، باید معنا را یا معنای اسم فاعلی بکنید، یا اسم مفعولی بکنید، یا فعل ماضی بکنید، و اله اون معنا را نمیدونید بیان کنید. خب پس بنابراین یه ماده داریم که لفظن و یه ماده داریم معنن، به او دسترسی نداریم مگر در ضمن یکی از صورت ها. وقت میاییم یکی از این صورت ها را به عنوان نزدیکترین صورت به اون لفظ و به اون معنا در نظر بگیرید. بدون صورت که اصلا اون ماده رو نمیدونید، شما دسترسی نداشتی. کدوم صورت را به عنوان نزدیکترین صورت در نظر میگیریم؟ مصدر. میگیم مصدر نزدیکترین صورت هست که میاد همون ماده را هم لفظن هم معنان حفظ میکنه. معنای مشترکی که در ضرب بود در ماده مصدر هست، معنای به اصطلاح اون ماده لفظی هم که ذات ریب بود، نزدیکترینش به اون ذات ریب بود همون صورت مصدر هست. و لذا ما نمیتونیم بگیم که مصدر ماده مشتقاته، بلکه مصدر اصل کلام است، به این معنی که مصدر اول وضع میشود به عنوان نزدیکترین صیغه‌ای که فعلیت میبخشد به اون ماده لفظی و ماده معنوی. ماده لفظی ذات روبه، ماده معنوی همون معنای ذات روبه که همون زدنه. نزدیکترین صورتی که به اون ماده به اصلاح تحقق میبخشد، فعلیت میبخشد، مستره. آمدن اون را نماینده همون ماده قرار دادن، مستر را نماینده اون ماده قرار دادن که غیر فعلیت، فعلی نیست، بالقوه است، نمیشه از اون مثلا اصلا اون رو بیان کرد، بدون صورت نمیشه اون بیان کرد. آمدن این را نماینده اون ماده قرار دادن، هم از جهت لفظی هم از جهت معنوی. بعد آمدن گفتن حالا صور دیگر بیاد ببینیم که نسبت به این مصدر چطوری، کم میشه، زیاد میشه، مثلا روی این سنجیدن. واضح اول این رو وضع کرد، بعد بقیه صور را وضع کرد. اول این صورت را وضع کرد، یعنی ماده را اول در ضمن این صورت وضع کرد، بعد ماده را در ضمن صور دیگر وضع کرد. این بیان مرحوم آخوند در اینجا تذکر موضوع. و این ربط دارد به این که شما بگید که آقا پس حالا که در مصدر یک خصوصیتی هست یا نیست، در بقیه سیاق همون خصوصیت باید باشد یا نباشد. چون در مصدر مثلا اون خصوصیت هست، پس باید در بقیه هم باشد. در مصدر این خصوصیت نیست، باید در بقیه هم اون نباشد. نه، نمیتونیم بگیم، چون مصدر یکی از صوری هست که فعلیت میدهد، صرف ماده که نیست که شما بگید آقا اون ماده است که در همه مشترک.
یکی تکلف توش هست، یه واقعا سیاق بخواد یه چیزی اثبات کنن، بفهمن که ما دلیلشو نمیفهمیم از خارج، این دلیلشو هم متوجه نشدن. و اینکه مثال نقض هست براشون، مثال دارم میگم، داخل ذهاب که مصدر ذهبه هست، ذهاب ذهبه که نزدیکتر، اگه بخوام بگیم مثلا ذو به و ر، ذو ه و ب ذهبه، اونها اصل کلام هستن، خب زهره بهش نزدیکتر
تا یه مورد دو مورد نقض نمیشه، لازم میاد کلی در نظر میگیره. ببینن که در کلی اگر در نظر بگیریم مصدر نزدیکترین. البته این بیان بصری هاست، بصری ها گفتن مصدر اصل کلامه، میخواییم حرف اونا رو بفهمیم. شما میتونید بگید که نه ما یک کلمه دیگری را در نظر میگیریم او نزدیکتره، اونم فعل ماضی، صیغه اول فعل ماضی. عمر نظر کوفیون، بصریون آمدن گفتن دیدن آقا نزدیکترین چیزی که به اون ماده هست همین صیغه مصدره.
کلام بصری رو آخوند از خودشون ارائه دادن. ما فلان کی گفت آقا مثال میگم، عرضم چیه؟ میگم که داخل شرع افسده گفتن که آقا کلام یا مهمل یا مستعمل، بعد مستعملش یا نمیدونم دار چی؟
یا مفرده مثلا،
حالا یا مثلا همراه یا کلمه است یا جمله است مثلا، بعد آقای کمی یا همراه یا
خب حالا شما میخواید چی بفرمایید؟
بعد آقای بوده اسم یا بفرمایید مصدر یا غیر مصدر. بعد مصدر رو گفت این اصل کلام.
خب یعنی
اصلا نبرده که آقا حروف
داره. مرادشون از کلام چیه؟ مرادشون از کلام چیه؟ مرادشون از کلام مشتقاته دیگه. اون رو توضیح بده.
بله،
مثلا
اصل کلام بله
از مشتقاته. یکی از مشتقات چی هست؟ یکی از مشتقات چیه؟ فعل امر دیگه.
من عرض می‌کنم که اونجا اصلا اشاره‌ای نکردین که آقا مصدر ما از چیزی گرفتیم. مصدر خودش آقا نمی‌دونم یک ماده‌ای بوده قبلش که حالا ما اون مصدرم احد اون مشتقات
باشه. باید تحلیل بکنیم دیگه. ما از خارج میدانیم که مصدر خودش یه صیغه است، ماده داره و صورت داره. پس بنابراین صورت داره، هیئت داره دیگه. پس وقتی هیئت دارد شما چطور اینا میگید ماده؟ ماده باشد معناش این است که همین مصدر با همین هیئتش در تمام صیغ محفوظه، حالا که میدونیم محفوظ نیست. پس بنابراین بس نشد دیگه، پس نمیتونی بگی ماده است. پس ها احسن، پس نشد اصل کلام به این معنا که مصدر ماده مشتقات است. پس فرمایش آخوند مستدل شد که میفرماید که آقا فرمایش شما در صورت صحیح است که بتونی اثبات کنید که مصدر ماده مشتقات است. نمیشه بگی ماده مشتقات، چون ماده مشتقات باشد باید همین به همین کیفیتش در همه سیاق این وجود داشته باشه، حالا که می‌بینیم که به همین کیفیتی وجود نداره. این خودش یک از سیاقه. اشکالی که بر بیان مرحوم آخوند بعضی از بزرگان فرمودن مثل مرحوم حکیم رضوان الله علیه، ایشون اینطوری فرمودن اگر ماده این خصوصیت را داشت نمی‌تونستید به صورت کلی از مصدر این خصوصیت را نفی کنید. بعد فرمودید این که شما این خصوصیت را نفی میکنید از مصدر، عبارت اخرى این است که بگید آقا ماده دلالت نمیکند بر مره و تکرار. بفرمودی مرحوم حکیم میفرمایند که حالا که آمده از مصدر که خاصه یکی از صیغه به صورت مطلق نفی کرده دلالتش را بر مره و تکرار، میتونید بگید که پس ماده‌ای که در زمین او است او هم دلالت بر مره و تکرار نمیکند. پس در نتیجه بحث ما در اینجا در ماده نخواهد بود، بحث ما در هیئت خواهد بود. ماده دلالت بر مره و تکرار ندارد، همون فرمایش مرحوم صاحب فصول زنده میشه دیگه. ماده روشن است بر اساس اون اتفاقی که اهل عربیت دارن که مصدر بدون الف لام و تنوین هیچگاه دلالت بر مره و تکرار اینها ندارن، فقط دلالت بر اصل طبیعت دارن. پس معلوم میشد که به اساس صیغه امر هم مادهش دلالت بر مره و تکرار اینها نداره. بله خصوصیتش چون هیئتش مخصوص صیغه امر دیگه در هیئت‌های دیگر نیست، باید از نظر هیئت بحث بکنیم که آیا هیئتش دلالت بر مره و تکرار میکند یا نه. مادهش چون در دیگر مواد هم هست، اگر از یکی از اونها به صورت کلی تونستیم نفی کنیم معناش این است که دیگه اون ماده هر کجا باشد این خصوصیت را نداره. با عبارت مرحوم حکیم را مراجعه بفرمایید تا ببینیم که این بحث منطقی و فلسفی که هست اینجا چطور درست می شد. بحث بعدی که اینجا مطرح هست مراد از مره و تکرار چی هست؟ آیا دفعه و دفعات یا بفرمایید که فرد و افراد هست؟ تظهرمدیر. خب حالا این بحث را دیگه چون وارد بشیم نیمه کار بذاریم، شاید به جایی نرسیم، بذارید ان شاء الله فردا عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.